بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و صلوات خدا بر رسول اعظم و حضرت زهرا و 12 پیشوای صادق. انشاءالله که ماه مبارک تأثیرات معنوی خوبی در روحیات هممون داشته باشه و انشاءالله که خداوند در خرداد یک هدیه بهاری به ما بده، یک رئیس جمهور ارزنده، ارزشمند، فعال و معتقد به ولایت و دلسوز و چشم دوخته به نیروهای داخل. خب، ما بحث توحید را آغاز میکنیم. بی مقدمه بگم که ما در کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه که کتاب درسی کل دانشگاه هاست و خب داوری هایی در قم شد، بعد در وزارت علوم داوری شد و به عنوان کتاب درسی دانشجویان سراسر کشور و رشته های معارف اسلامی پذیرفته شد. این کتاب 5 نوبت به چاپ رسیده. ما تو بحث توحید یک تقسیم بندی کردیم که هر چه تو این سالها من فکر کردم نتونستم چیزی بر این 6 چیز بیفزایم. در باب خدا یک سری از تعبیرات امام امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که بفرماید شما نمیتونید بر ذات مقدس خدا اشراف معرفتی پیدا بکنید، نمیتونید خداوند را به نیکی معرفی کنید، به نیکی بدین معنا که جامع شناسایی بکنید. خب این جمله معروف شده که رسول خدا فرمودند ما عرفنا که حق معرفتک، آنسان که شایسته معرفت تو بود تو را نشناختیم. خیلی طبیعیه یه ذات با نهایت چطور ممکنه که بر یک ذات بی نهایت اشراف معرفتی پیدا بکنه. یک سری از تعبیرات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه، در قرآنم داریم که حالا بهش خواهیم پرداخت، ولی خیلی بازار توحید در نهج البلاغه داغه، خیلی داغه. دومین تلاش امیرالمومنین در نهج البلاغه برای خدا معرفیه، که درست من گفتم نمیتونید اشراف کامل پیدا بکنید، ولی دارای این ویژگی هاست. خطوطی را آقا تصویر کردن واقعا جاودانه و ماندگار. محور سومی که ما در این کتاب آوردیم در باب اینه که ما خدا بهمون کمک میده که او را بهتر بشناسیم، که این کار هم با الهامات درونی و هم با 14 نور پاک اتفاق میافته. اینم محور سوم. محور چهارم تلاش های امام اینه که اگر شما عقلتون را از پیرایه ها پاک کنید و دلتون را از آلودگی ها و غبار غفلت، یک معرفت هایی براتون در باب خدا روی خواهد داد. مطلب پنجمی که آقا در نهج البلاغه بهش پرداختن ارتباط با خداست. حتی بعضی از خطبه ها دعاست که ما اونجا در ترجمه نوشتیم که دعای مثلا چندم اشاره کردیم به شماره. محور ششم بحث های توحیدی نهج البلاغه معرفی آیات الهی است. از آسمان تا مورچه و طاووس و ملخ و حیوانات دیگه، بحث کوه‌ها، آسمان‌ها، بحث نقش بادها، و خیلی جالبه روحیات فرشتگان، اینها اومده در نهج البلاغه. خب این یک مطلب فعلا تیتر بود اون چه ما عرض کردیم خدمتون. در پاورقی یکی از صفحات، یعنی صفحه 31 کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه، که اگه دوستان بخوانم از اینترنت میتونن بخرن، ظاهرا جاهای فروش اینترنتی هم دارن، من تو پاورقی نوشتم که خطبه های زیر رو نگاه بکنید. در خطبه 206 105 65 86 92 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 103 102 حالا مثلا من ببینم به خطبه 90 اشاره کردیم یا نه. بله، مثلا خطبه 91، خب بحثاش همه توحیدی نیست که، برخی از بحثاش توحیدیه، اما یه دفعه آدم میخواد آقا در یه دفتری یادداشت بکنه که تو نهج البلاغه کجا بحثهای توحیدی صورت گرفته. اینم مطلب دوم. دیگه بی مقدمه میریم سراغ مطلب اولی که آقا فرمودن، و اون چیه؟ مطلب اول که تو نمیتوانی بر ذات مقدس خدا اشراف پیدا بکنیم. من یه نکته را لازمه بگم. اتفاقا صبح امروز در مؤسسه نهج البلاغه یکی از بزرگواران فرمودند که آقا آیت الله حسنزاده آملی هم فرمودن در خطبه 1 مطالبی آقا فرمودند که ما نمیفهمیم. گفتم اتفاقا امام راحل هم در سال 60 هجری شمسی خطاب به کنگره هزاره نهج البلاغه پیامی صادر کردند. اونجا فرمودن مگر شما حاضرین قادر خواهید بود که امام علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه او را کاملا درک بکنید. حالا تعبیر اتفاقا ما در همین آغازه کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه آوردیم. اینجا از علمای اهل سنت شروع کردیم. ایشون فرمودن هان فیلسوفان و حکمت اندوزان بیایند یا بیایید در جملات خطبه اول این کتاب الهی به تحقیق بنشینی و افکار بلند پایه خود را به کار گیرید و با کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفان این یه جمله کوتاه را به تفسیر مثلا بپردازند و بخواهند به حق وجدان خود را برای درک واقعیان ارضا کنند. اون جمله اینه: خداوند را چنین امام توصیف فرموده، مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله. یعنی خدا با تمام پدیده ها هست، اصطلاحا میگن معیت. مثلا در مورد خود ما خدا فرموده که هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشی خدا هم با تو هست. اما در مورد پدیده ها فرموده مع کل شیء، با تمام پدیده ها هست. بعد امام برای اینکه یه موقع ما توهم نکنیم که یعنی همسایه بودن خدا با پدیده هاست، فوری می فرماین لا به مقارنه. مقارنه اینه که پدیده الف و ب کنار هم قرار بگیرن مثل دوتا انگشت. فرمودن لا به مقارنه، اینطوری نه. بعد فرمودن و غیر کل شیء، خدا غیر از تمام پدیده هاست. واقعا نمیشه الان این میز و این تریبون و ضبط را گفت خدا، ولی فوری می فرماین لا به مزایله، نه اینکه اونجا خدا حضور نداشته باشه. خب اگر آیت الله حسنزاده آمولی در مورد این جمله فرمودن، من میخوام یه خورده تحلیلش بکنم که یعنی چه ما نمیفهمیم. آیا خود امیرالمؤمنین هم نوع حضور خدا را میدونند؟ آخه رسول خدا فرمودن ما کنه ذات تو درک نمی کنیم اونطوری که حق معرفت توست. یا اینکه نه، امام علی ابن ابی طالب یه چیزی را فرمودن و درک می کنن که ماها درک نمی کنیم. این ممکنه. ولی شما از علی ابن ابی طالب پرسید آه شما راجع به وجود خدا تا کن اطلاعات دارین؟ قطعا امام میگویند که من مانند رسول خدا میگویم ما عرفنا که حق معرفتک، اونطوری که حق معرفت توست تو را نشناختیم. اوج گرفتن این 14 نور پاک، عجیب اوج گرفتن. ولی از هر 14 نفر بپرسید شما ذات مقدس پروردگار را کامل میشناسید، میگن نه. اینه جمله امام علی ابن ابی طالب. ولی خب حالا ممکنه آقای نکته ای را میخوان اشاره کنن که ماها نفهمیدیم و ایشون نفهمیدن و دیگران هم نفهمیدن. شاید یه بحثی هم راجع به صفات هست، به او هم اشاره کرده باشن که حالا ما میرسیم. خب پس اولین تعبیر این بود، این در همون خطبه بله اول نهج البلاغه است، همطوری که عرض کردم. باز در خطبه 163 فرمودن یه موقع با وهم نخواهید خدا را اندازه گیری بکنید، لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات، به وسیله حد و حرکت. و آقا بیا بریم فلانجا، یا حالا خدا نعوذ بالله رفته فلانجا، از این تعبیرات به کار نبرید. ولا بالجوارح والادوات، با اندامتون نمیتونید اشاره کنید، با افزاری که در اختیار دارید نمیتونید. بعد در همان خطبه 163 فرمودن عزیزم شما از شناخت پدیده هایی که هیئت دارن، شکل دارن، اندام دارند، ناتوانی. وقت میخوای صفات خدا رو به نیکی بشناسی، الان همین چیستی الکتریسیته، چیستی کرونا، کوچکترین ذره پدیده مادی، این الان روشن نشده عزیزم برای بشر. الان ما توافق نداریم که کوچکترین ذره چیه. میلیاردها برابر هم بزرگ بکنید بازم یه موجوده، ابعاد داره، تقسیم پذیره. تو این موندید بعد میخواید صفات خدا رو به نیکی بشناسید. اینم مال این تعبیر. یا در خطبه 49 نهج البلاغه فرمودن لم یطلع العقول علی تحدید صفته، خدا عقلها را اشراف نداد بر اندازه گیری صفات خودش. خب یعنی چه اشراف نداشت؟ اشراف نداد یعنی چه؟ یعنی عقلها میتونستن و خدا جلوشون رو گرفت. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، یا قضیه چیز دیگه است. من میخوام بگم خداوند دید بشر نمیتونه ذات خدا را به نیکی بشناسد. امام با تعبیر لم یطلع اشاره کردن که اشراف نداد خداوند عقلها را بر تعیین صفات خودش. بعد برای این که ما مایوس نشیم و ناامید نشیم میفرماید که ولم یحجبها امواجب معرفته. ولی بهتون بگم در اندازه ای که شناخت خدا ضرورت داره خدا مانع هم نشد، تا حدی که تو میتونی بشناسی، چقدر میتونی، چقدر ظرف داری، چقدر آمادگی داری. اولش این مقدار آدم ها ناامید میکنه، بعد فوری امید میده. لم یطلع العقول علی تحلیل صفته، اینه باید تو مطلب اول بیاریم که نمیتونی خدا را کامل بشناسی. ولی بعد میفرماید که ولم یحجب ها هم واجب معرفته. البته ناراحت نباش، خدا کمکت میده تا حدی که ضرورت داره او را بشناسی. این که من زوم کردم روی همین درس دوم یا فصل دوم کتاب تفسیر موضوعیمون، نه مال اینه که مطلب نداریم، مال اینه که عزیزان خیلی خوبه ما کره زمین رو بگیم آقا چند تا قاره دارد، قاره فلان کجاست، قاره فلان کجاست. حالا من بیام بگم نخی آقا من میخوام یه قاره های جدیدی تعریف کنم، بی خود میخوای این کار رو بکنی. اینه قاره ها دیگه، معروف شده اینه. تقسیم بندی که اینجا شده تقسیم بندی خوبیه، ظاهرا علامه جعفری هم در بعضی تعبیراتشون اشاره کردن به همین تقسیمات. من خیلی خوشم اومد، چیزی هم مازاد ندارد. خب و اما یه تعبیر دیگری باز در خطبه اول هست، الذی لا یدرکه بعد الهمم، بعد همتها هم نمیتونه به خداوند اشراف پیدا کند، درک پیدا کند، شناخت پیدا کند. ولا یناله غوث الفتن، قواسی فتنه ها، فتنه با تای دسته دار، زیرکی ها نمیتونه او را کاملا دریابد و به او برسد. خب خداوند در قرآن کریم فرموده لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، منتظر نباش با چشم سر ببینی، یا لن ترانی یا موسی، هرگز مرا نمیبینی با چشم سر. عوض میخوام من این تعبیر رو بکارم و مردش رو چشم سر رو ببره. چشم سر سراب رو تو بیابون آب میبینه، قاشق رو توی لیوان شکسته میبینه، اما یه حس دیگه هست که او اصلا خطا ندارد. کدوم حس؟ حس درونی. ساده ترینش اینه که الان من میفهمم دارم با شما حرف میزنم، مثلا خورده خواب آلودم، شک ندارم. هیچ پزشکی هم نمیگه نه، تو فکر میکنی خواب آلوده. آقا من مثلا به لطف الهی الان درد ندارم. نه آقا، شما درد داری نمیدونی. اصلا خنده داره این حس، که قوی تر از چشم و گوشه. اونا خطا میکنن، این خطا نمیکنه. حس درونی خطا نمیکنه. بله، یه سری معرفت هاست گاهی با تعقل پدید میاد، شبه فکره، شبه تعقله. اینها نیاز به یه مقداری کار داره. مثلا در منطق گاهی گفتن که مواظب باش فریبت ندن، نگن دیوار موش داره، موشم گوش داره، پس دیوار گوش داره. از این غلط هایی که در مغالطه ها میشه. منطق اصلا درست شده برای همین که جلوی این خطاهای در فکر را بگیره. آلتون قانونیه تعصم مراعات و حد ذهن عن الخطا فی الفکر. منطق یک علم افزاری است، افزاریه، در خدمت علوم دیگه است، که اگر مراعات بکنی نمیذاره در فکر کردن خطا کنی. یعنی خوارج چقدر از مردم را فریب دادن. گفتن آقا مگه قرآن نخوندی؟ چرا؟ قرآن میگه ان الحکم لا لله، ان الحکم لا لله. اینا برگردانش کرده بودن لا حکم الا لله. خب طورینی حالا این کار را بکنیم، چون ان الحکم الا لله به همون معنای لا حکم الا لله. ولی اینا جا انداخته بودن منظور حکومت کردنه، یعنی امیر مومنین هیچ کار است. بعد امام جواب بهشون دادن که بیچاره ها، خدا که نمیاد رئیس جمهور بشه. لابد للناس من امیر بر او فاجر، نیکوکار باشه یا فاجر مردم حاکم میخواهند که در سایه او مثلا مردم به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. خب پس نظائر این تو قرآن هم هست. ما الان 8 دقیقه فرصت داریم، میخوام برم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم چیه؟ امام در یک محور دوم تلاش کردن که خدا رو معرفی کنن، نه کامل، نه کامل، چون کامله که گفتن نمیتونیم. خب حالا چیکار کردن؟ چندین جای نهج البلاغه، چون ما دیگه عزیزان زیر و رو کردیم دیگه به لطف الهی، چندین جای نهج البلاغه امام راجع به اول بودن و آخر بودن خدا صحبت کردن. خود خدا هم در سوره حدید فرموده هو الاول و الاخر. این اول و آخر غیر از چیزی است که در ذهن ما هست. حالا فضلایی که دارید این برنامه رو گوش میدید قطعا با هم متفاوتید، بعضیتون حتی فلسفه خوندید زیاد. این اول بودن اول زمانی نیست، تقدم علت بر معلول است. خداوند بر تمام معلول های عالم تقدم دارد، او اول است. نه اینکه یعنی یه قفسه‌ای به اسم زمان درست کردیم و شروع کردیم افراد رو توش چیدن، بعد نعوذ بالله بگیم خب حالا خدا جان تو تشریف بیار ببینم، برو تو قفسه، بعدم هی افراد دیگه بیان، فرشته ها بیان، بعدم بگیم هو الاول. اصلا قفسه زمانی وجود نداره. زمان زائده ی حرکته، حرکت محرک میخواد، خداوند بر همه چیز اشراف دارد. معنا نداره اون اولی که تو ذهن بشر هست، اول زمانیه. امام در خطبه 91 فرمودن الاول الذی لم یکن له قبل، خدا از اون اول هاست که قبل برای وجود نداره. خب اگر وجود داشت چی میشد؟ فیکون شیء قبله، بعد یه چیزی قبل از خدا بود و اون زمان بود، قبلیت بود. و الاخر الذی لیس له بعد، خدا از اون آخر هاست که دیگه بعدی مطرح نیست، او ازلیست و ابدی. و سلام فیکون شیء بعده، اگه اینطور بود بعد یه چیزی بعد از خدا وجود داشت و اون زمان بود. بعد آقا فرمودن مردم که چشمها را خدا باز می دارد از اینکه بخواهند به او دست یابند، یعنی نمیتونید، شما جلوی نور خیلی قوی چشماتون زده میشه، بیچاره میشین. و راد اناسی الابصار ان انتناله او تدرکه، نمیذاره که مردم که چشمها به او دست بیابند یا او را درک بکنن یا برسن یا درکش کنن. بعد مختلف علیه دهر، روزگار اختلاف خودش را و تطورات خودش را بر خدا تحمیل نکرده. فیختلف من حال، که حالات خدا مختلف باشه. مثلا بگیم عصر جمعه، نعوذ بالله، خود خدا هم اگه حال خوشی نداره، خنده داره. ولا کان فی مکان، خدا در یه مکان خاصی نیست که فیجوز علیه الانتقال، که بعد بگیم از اونجا انتقال پیدا کرده است. خب صفحه 34 این کتاب از نواب لاهیجی، شرح نهج البلاغه، جلد 1 صفحه 483 آوردیم. الاول الذی لا غایت له فینتهی، خدا از اون اول است که غایت ندارد که باز بایستد، به یه جایی برسه دیگه تمام شد. در خطبه 100 اومده الحمدلله الاول قبل کل اول، سپاس مال خداست، همون که اول است قبل از هر اول، و الاخر بعد کل آخر، خدا آخر است بعد از هر آخری. یعنی این که عزیزان سابقه عدم ندارد، لاحقه عدم هم نخواهد داشت، این اول و آخر بودن خداست. خب این تلاش امام امیرالمومنینه که به ما خوب بفهمانه. منتها عزیزان من الان اگر برم سراغ بحث بسیار بسیار سنگین و دقیقی که الان آقا مطرح کردن در خطبه 1 که و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، واقعا زمان میخواهم با 2 دقیقه که به پایان زمان من باقی مونده نمیتونم، حالا انشالله طلبتون باشه، حتما بحثا رو عزیزان پیگیری کنن، حتما حتما خصوصی اعلام کنن که گوش دادیم. دیگه کمترین انتظاری که من دارم اینه که بگین گوش دادیم، خوشحال میشم دیگه. و خداوند بهتون توفیق بده. من چند تا توصیه دارم و یه دعا. عزیزان شما با هر کس برخورد میکنین که آدم سلیم و نفسیست، با او راجع به اصل حضور در انتخابات و دوم شخص مورد نظر باهاش صحبت کنید. بگذارید حالا تبلیغات کاندیداها شروع بشه. تمام قرینه ها نشون میده که این رجل الهی که واقعا من از گذشتش تعجب میکنم که فردی رئیس قوه قضاییه کشور باشه، مزاحمم نداره، کارش هم داره انجام میده، بیاد قوه مجریه ریسک بکنه که آیا رأی بیاره یا نه. تشنه نیست، چون قوه قضاییه حتی مشرف است بر تخلفات دولت، مشرف است. بعد انشالله راجع به ایشون هم صحبت بشه. خدا انشالله بهتون توفیق بده. و اصل حضور هم خیلی مهمه، ولی بنده اعتقادم اینه که کیفیت بر کمیت غلبه دارد. الان ببینید زیر 50% مردم اومدن، ولی یه مجلس خوب انتخاب شد، مجلسی که اعصاب آدم خرد نمی کنن. حالا ممکنه افراد ضعیفی هم باشن. خداوند به همه ما توفیق بده که بهترین ها را برای خدمتگزاری برانگیزیم و انتخاب بکنیم و انشالله حسن عاقبت پدید بیاید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.